اون سرشون نمیشه و نه ولا یصنعوا فیها المعروف، درست بلد نیستن اون اموال رو درست مدیریت کنن. صنع معروف یعنی درست نمیتونه اداره کنی. و اینکه یکی هم درد مردم داشتن، اسلام یک دینی نگران خلق، امیرالمومنین دین نگران خلق، از دین نگران مردم بحث میکنه. ببینید این عبارت اگه اینا فرق بشه، عرض میکنم اینا همه انقلاب اجتماعی ایجاد میکنه. امیرالمومنین فرمود خیر الناس، اینم یادداشت بفرمایید، خیر الناس بهترین مردم میدونید کیان؟ و آدمایی که ما دوستشون داریم، قبولشون داریم. من تحمل مؤونت الناس، اونهایی که درد مردم دارند، اونهایی که رنج مردم رو به دوش میکشند، رنج مردم رو تحمل میکنند، اونهایی که نگران مردمند. فرمودن بهترین مردم اونهایی هستند که نگران مردمند و درد مردم دارند. و اینکه رقابت‌های کثیف رو از اول تو کلاس‌ها ما دیدیم دیگه و شنیدیم، به بچه‌ها تو کلاس و تو رسانه‌ها هم تو یاد میدن آقا تو تنهایی ها موضوع باش، کلا سرت ندارن، زودتر کلای کسی رو بردار تا کلا تو بر ندارن، هر شبه که عقب نمونی ها، تو مسابقه، یک مسابقه وحشیانه بر سر قدرت و ثروت تو جامعه است، موضوع باش له نشی ها، اگه له نکنی له میشی. آقا این حرفا رو چقدر به ماها غیر مستقیم یا سری میگن تو مدرسه ها، تو دانشگاه ها، تو رسانه ها، تو فیلم هایی که میسازن. امیرالمومنین میگه عکس این باید عمل کنیم. ببینید میگه این روح رقابت های کثیف و اصالت و قدرت و ثروت و اصالت و زور رو بردارید. میگه ترسیم میکنه جامعه فاسد رو حضرت امیر. میگه فانما اهل الدنیا، دنیا زدگان این تیپن، که باید نظام تعلیم تربیت ما عکس اینو بره. فرمود مثل که این تیپ آدم ها اینجوری هن، اهل دنیا سبا انزاری هن، مثل گرگ های درنده هن، همه تو یک محیط فاسد. یهر رو بعضها بعضن، یأکل و عزیزها زلیلها، یقهر و کبیرها صغیرها، بزرگا کوچکا رو پاره پاره کنن، قوی ها ضعیف ها رو له کنن، سرکوب کنن، انحصار طلبی کنن و پاره پاره کنن. امیرالمومنین فرمود دنیا خصلت دنیا طلبان اینو نذارید به وجود بیاد تو نسل‌های بعدی. دنیا طلبان چون درندگان با یکدیگر می ستیزند، مدام چنگ و دندان نشون میدن و برای هم زوزه می کشن. امام یه وقت می گفت که گرگا رو دیدین، گرگا وقتی که شبا میخوان استراحت کنن یا هر وقت روزی هر وقتی هست، اینا پشت به هم دیگه نمی شینن، گرگا همه رو به روی هم می شینن، برای که هر لحظه می دونه اگه پشت بکنی حواست نباشی یه مرتبه میگن پاره پارت کنن. یه جامعه گرگ صفت اینه دیگه تو دنیا، این فرهنگ مادی یعنی همین. ما میگفت باید که مثل گرگ ها نشینه همه رو روی همه، این موضوع باشه اون پارش نمون، همه هر با یک چشمشون میخوابن، اون چشم دیگه اشون باید بیدار باشه. فرمود مثل سبا ان، مثل درنده ها هستن، یهر رو بعضها ها بعض هم دیگه رو پاره پاره میکنن و نباید اینجوری بشه. ببینید تعبیر اینم خواهش میکنم یادداشت بکنید، مسئله برخورد با روحیه تملق و روح ایجاد تقویت روح مشورت طلبی و نقد پذیری، اینا جزء نظام تعلیم تربیت علویه. حضرت امیر خودش حاکم درجه یک، معصوم هم هست، خودش هم میگه خداوند به من حق حاکمیت داده، پیامبر از طرف خدا علی رو نصب کرد، مشروعیتش 100% انتصابیست، الهیست، ربطی به دموکراسی و این حرفا نداره. درسته؟ در این حال چی میگه؟ میگه که لا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، میگه نکنه با من محافظ کاری بکنید. این خواهش میکنم دقت کنید، این تو نهج البلاغه است، دست بر ندارید از حق گویی حتی به من و مشورت دادن عادلانه حتی به من. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، من به عنوان یک انسان، نه به عنوان علی ابن ابی طالب معصوم، من به عنوان یک انسان فی نفسی یعنی به خودی خود، اگر دست عنایت خدا نبود و نباشه، لست بفوق ان اخطئ، فوق خطا نیستم. یعنی میخوام بگم مدیران هر جا هستن احتمال خطا دارن، حتی اسلامی ترین مدیران، پاک ترین مدیران احتمال خطا وجود داره، بنابراین باید حتما باب گفتگو و نقد و مشورت و اینا همیشه باز باشه. حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بشود از بالاترین سطوح و سیاست ها در مملکت انتقاد کرد منتها به روش درست، امر به معروف نهی از منکر منتها به روش درست. بنابراین اسلام علی حکومت دینی از نوع علوی استبداد دینی نیست که آقا ما به نام خدا و به نام دین داریم حکومت میکنیم، ما شعارهای اسلامی میدیم، همه خفشین، هیچ کس حق نداره، نه حق داری سوال بکنی، نه حق داری انتقاد بکنی، نه حق داری امر به معروف نهی از منکر بکنی، ما خودمون هر وقت لازم شد امر به معروف نهی از منکر میکنیم. اصلا هم چیزی ما نداریم دیگه، ما حکومتی اسلامی تر از حکومت علی که نداریم. میگه دست بر ندارید از مشورت دادن، از سوال کردن، از نقد کردن. ولا آن من ذالک من فعلی الا یکفی الله من نفسی، خدا باید واقع به ما باشه، الله همه در معنی. میگه خود برتربینی نباشه، تواضع نظری باشه. میگه با ادبیات چاپلوسی مبارزه میکنه، میگه لا تکلمونی به ما تکلمو به الجبابره، آنگونه که با شاهان و جبابره، جابران و ستمگران و فرعونها حرف میزنن اونجوری با من حرف نزنین. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، با من محافظه‌کار نباشید، با من صاف و سالم و بی‌غلاغش مثل برادر باشید. فرمود که اونجوری که با اهل بادره، با آدمای وحشی خشن دیکتاتور حرف میزنن، با ما نباید اینجوری حرف بزنید، ما اهل این ادبیات نیستیم. لا تخالطوني بالمصانعه، با من ظاهرسازی و ریاکاری نکنید، مصانعه نکنید، تصنعی با من برخورد نکنید، مخالطه تصنعی، نصیحت صادقانه. و فرمود اعینونی، یه آقا خیلی این چیز عجیبی ها، امیرالمومنین میگه، میگه اعینونی، کمکم کنید، کمکم کنید. علی میگه کمکم کنید برای که بتونم یه حکومت اسلامی خالص و عادلانه و عاقلانه و حکیمانه اجرا بکنم. میگه بدون کمک شما مردم من نمیتونم. خب دیگه علی آمد خودش حکومت کنه، ما بشین نگاه کنیم، بعد یک جامعه صالح برای ما بسازه، تحویل بده. تحویل دادنی نیست، ببینید آقا، جامعه اسلامی تحویل دادنی نیست، خانه پیش ساخته نیست، ساختنیه. باید همه با هم آجر به آجر کمک کنیم بسازیم. البته نقش رهبری صالح مهمترین نقشه، ولذا ما معتقدیم به امامت معصوم، و اگر اون نشد به ولایت معصوم نشد، که ایدئال ما ولایت معصومه، چون کسیه که نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، نه کلاه سرش میره، معصومه. اما چون دستمون از معصوم کوتاهه، ما میگیم ولایت عالم عادل دیگه، از اون پایین تر تن نمیدیم. مگه بحث اضطرار و عقل میته که خب آدم تو مرحله اضطرار هر کار رو میکنه، اون بحث دیگه. فرمود اعینونی، کمکم کنین، به مناصحت خلیت من الغش، متاب بدون غش، بدون ناخالصی، صادقانه، دوستانه، منصفانه کمکم کنید، نصیحتم بکنید، سلیمت من الری، بدون شک و شبهه و دودلی و تردید و بدون مرض. و من قبل النصیحه امن من الفضیحه، فرمود مدیرانی که نصیحت رو قبول میکنن اونا مفتزه نمیشن، اونا موفق میشن تو کارشون. اونایی که ضد نقد و ضد سوال و ضد نصیحت، اونا شکست میخورن، مفتزه میشن، آبروشون میره. و اینکه فرمود با نصیحت و نقد مثل یک هدیه رو بروش بکنید، دارم شما هدیه میدم. ما الان همچین نگاهی نداریم، میگن الان جناب علی بنده رو نقد بکنید، من اینو هدیه نمیدونم، فکر میکنم با من یک مشکلی داری. امام میگه که نقد رو یک هدیه بدانید، اونایی که نقد میکنن صادقانه، خالصانه، بی مرض نقد کنن، اونایی که نقد میشن اینو هدیه بدونن. همین فرق تخریب و نقد و مشورت پذیری که با آدمای آخرین روایت هم این که مشورت پذیری که با آدمای جاهل مشورت نباید کرد، با نخبگان باید کرد، و اطاعت پذیری مشروط عاقلانه به شرط اصولگرایی. ببینید برای که امام ببینید استبدادی در کار نیست، حضرت حتی برای جنگ اینو میگه، فرمود من عبدالله ابن عباس را بر شما گماردم، عنایت بفرمایید، عبدالله ابن عباس را بر شما گماردم، سخنانش را بشنوید و فرمانش برید، اما تا آن هنگامی که او از خدا و رسولش فرمان میبرد. اطاعت مطلق بی قید و شرط نیست، اگر او در مسیر اطاعت کنید، تا مطیع خدا و رسولش است مطیعش باشید، اگر بدعتی از سوی خدا آورد یا از حق جدا و منحرف شد، شک نکنید او را از فرماندهی عزل خواهم کرد. استدلال میکنه تو مبارزه و تأکید بر عنصر عدالت و معیار پذیری، و آگاه باشید روز دوم خلافت، میگه اونایی که سرمایه گذاری کردن برای انقلاب و جنگ، فکر نکنن خب ما دیگه تو انقلاب بودیم، تو جنگ بودیم، سهممون از بیت المال و حکومت باید بیشتر از بقیه خیلی باشه، روز دوم خلافت گفت آگاه باشید هر کس از سابقه داران مهاجر و انصار و از مجاهدان برای خودش به خاطر مصاحبت با پیامبر بر دیگران برتری میبیند همانا فضل روشن برای او فردا نزد خداوند است. برای خدا جهاد کردی، مبارزه کردی، پاداش تو از خدا بگیر، ثواب و پاداش او بر خداست. و هر کس که همین امروز به دعوت خدا و رسولش پاسخ گوید و این مکتب را تصدیق کند و مسلمان شود و به سوی قبله ما نماز بگذارد، او و او به یک اندازه شایسته حقوق و حدود اسلامی هستند. یعنی کسی که الان مسلمان شده با کسی که 40 سال سابقه داره، همتون پیش قانون و پیش بیت المال مساوی هستید. سابقه جهاد و مبارزه داری، پاداشش از خدا بگیر. شما نیز بندگانی از بندگان خدایید، مال ما خداست، مساوی تقسیم خواهد شد، هیچ کس برتر از دیگران نیست. پرهیزکاران پاداش نزد خداست، خداوند دنیا را پاداش پرهیزگاران و اهل تقوا و جهاد قرار نداده و آنچه نزد خداست برای بهتر است. فردا همه حاضر شوید، نزد ما اموالی است که میان شما به تساوی تقسیم خواهد شد. عرب و عجم مساویند، آنان که پیش از این می گرفتند و نمی گرفتند همه بیایند، آنان که نمی گرفتند بگیرند، آنان که بیش از سهم خود می گرفتند به اندازه سهم خود بگیرند. اینا بخشی از روایاتی بود که خواستم دوستان دوباره بهش توجه بکنن که ما اگه بتونیم این فرهنگ رو که حالا ابعاد اخلاقی و عدالت و چیزهای مختلف داشت ایجاد بکنیم، به نظرم 20 سال دیگه باز جامعه ما از اینم که هست خیلی جلوتر باشه.
فارسی به آسمان آن زلال بیکران چون پرند بال بکشا. فارسی به آسمان آن زلال بیکران چون پرند بال بکشا. سمت سبز آسمان، سمت سبز آسمان، یک نفس یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سپید با بنشیند و بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد تا رسی به آسمان آن زلال بیکران چون پرنده بال بکشا. تا رسی به آسمان آن زلال بیکران چون پرنده بال.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. آرزوی سلامتی براتون داریم. خدا قوت عرض میکنم خدمت همه شما بزرگوارانی که در جاهای مختلف به نحوی مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید. قبول باشه طاعات و عبادات شما. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو، لحظه ها و دقایق نابش رو درک کنیم و از فیوزاتش بهرمند بشیم. انشاءالله با بخش سوم برنامه ها همراه شما هستیم و انشاءالله ساعت 18 در کنارتون خواهیم بود با تقدیم برنامه های مختلفی که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها با زمزم احکام آغاز میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. 12:40 با برنامه تا آسمان به اتفاق شما شنوندگان محترم به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 13:04 خواهد بود. بعد از تا آسمان 13 و 20 دقیقه سیری در صحیفه سجادیه رو داریم با سخنان استاد احمد غلامعلی در برنامه صحیفه. همراه میشیم با برگزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری مدت ظله العالی در برنامه پیام ولایت در ساعت 13:55. آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان رو در خبرهای ساعت 14 خواهیم شنید و بعد از خبرها باز هم در کنار شما گرامیان خواهیم بود. در محضر قرآن پخش مستقیم ترتیل قرآن کریم هست از حرم حضرت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. فهرست و زمان پخش مابقی برنامه را انشاءالله در فرصت‌های آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. همطور که عرض کردم با زمزم احکام همراه شما هستیم پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان زمزم احکام همراه باشید و اولین سوال برنامه رو بشنوید.
خواستم ببینم راجب این نگهداری سگ تو منزل چه مضراتی داره. با تشکر.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
از نظر فقهی سگ نجس هست و تمام اجزای سگ و رطوبتهاش نجس، حتی موی بدنش نجس هست. بنابراین اگر با رطوبت مصری یعنی رطوبت سرایت کننده هر قسمتی از بدن این سگ به چیزی اصابت بکنه اونجا رو نجس میکنه و همچنین اگر اجزایش مثل موی سگ همراه با نمازگزار باشه به بدن یا لباس نمازگزار چسبیده باشه نماز رو باطل میکنه. از نظر مضرات پزشکی که آب دهانش یا فرض کنید دیگر اجزای سگ چه مضراتی داره اگر در ظرف غذا یا غذا قرار بگیره اون دیگه پزشکان باید بگن.
دوستان گرامی، رادیو معارف رو میشنوید، برنامه زمزم احکام و پاسخ به سوالهای شعری که برای ما ارسال کردید. عزیز شنوندهی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن نوشتند: من و خانمم توافق کردیم که از وکالت در موضوع طلاق استفاده نکنیم و به اصرار مادر همسرم وکالت به همسرم داده شد و به ایشون گفتم که من غالبا راضی به این مسئله نیستم. همسر من هم به صورت شفاهی به من گفت که من از آن استفاده نمی کنم، فقط برای رضایت مادرم به صورت سوری این مسئله را در اینجا می نویسیم و قبول می کنیم. ولی متاسفانه بعد از 2 سال ایشان از این حق وکالت برای طلاق استفاده کرد و ما الان از هم جدا شده ایم. و این در صورتی است که ایشان می دانست که من باید غالباً از این مسئله راضی باشم و مادرش من را مجبور و حتی تهدید کرد که این کار را انجام بدم و من پذیرفتم که وکالت طلاق را به خانمم بدهم. حالا سوالم اینه که از نظر شرعی حکم این طلاق چیه؟ با اینکه من غالباً راضی نبودم و مسئله به این صورتی که توضیح دادم اتفاق افتاده، اگر همسرم ازدواج مجدد کنه آیا مرتکب گناه میشه یا اینکه نه از نظر شرعی ازدواج بعدی ایشان اشکالی نداره؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
طلاق زن به دست شوهرش هست و به دست زن است. بنابراین اگر زن بخواد طلاق بده باید وکیل واقعی مرد باشه بده یا اجازه وکیل گرفتن هم علاوه بر وکالت داشته باشه که وکیل بگیره تا طلاق صحیح بشه. حالا اگر این شنونده محترم ما رفته محضر و وکالت طلاق رو داده به همسرش، رفتن طلاق رو وکالت رو واقعا داده و او رو وکیل کرده و این وکالت رو هم باطل نکرده، ولی خب از همسرش مثلا تعهد گرفته که از این وکالت استفاده نکن، وکالت وکالت واقعی بوده نه وکالت سوری، واقعا او رو وکیل کرده، اگر اینجوری بوده و این همسرش اومده و به اون قولی که داده عمل نکرده و رفته طلاق رو اجرا کرده و از نظر وکالت مشکلی نداشته، این طلاق طلاق واقعی میشه و بعد از گذران عده اگر این خانم با کس دیگری ازدواج کنه اشکالی نداره. ولی اگر رفتن محضر گفته من که راضی نیستم، حالا تو میخوای وکیلم من بشی باشو، من اصلا راضی به وکالت دادن به تو نیستم، حالا میخوای سوری وکالت رو بنویسید امضا کنم، اگر به این کیفیت بوده و وکالت واقعی محقق نشده، در این صورت اصلا وکالتی در واقع در کار نبوده و وکالت وکالت سوری بوده در صورت دوم، در این صورت خب این خانم اگر رفته خودش رو از طرف همسرش وکیل گرفته و طلاق داده، این طلاق واقع نشده و الان هم همسر همون شوهر اول هست و این طلاق او رو از شوهر اول جدا نکرده، اگرچه مدت زیادی هم بگذره و این خانم خیال کنه اشتباه شده بخواد با کس دیگری ازدواج کنه، ازدواج دوم باطله چون طلاق طلاق واقعی نبوده. اما اگر نه، چون این سوال تحمل هر دو معنا رو داره، اگر وکالت وکالت واقعی بوده بعد از گذران عده ازدواج دوم اشکالی نداره، اما اگر وکالت وکالت سوری بوده نه، طلاق واقع نشده.
لطفاً راهنمایی کنید که حکم استفاده کردن از انگشتر در دست چپ چیست؟ پاسخ سوال طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپای از زبان حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی بشنوید.
اگر خود استفاده از انگشتر جایز باشه، مثل اینکه برای مرد مثلا انگشتر طلا نباشه، انگشتر نقره باشه یا جنس دیگری باشه، در این صورت در دست چپ کردن هم و در انگشتان دست چپ انگشتر کردن هم اشکالی نداره، هرچند که در روایات آداب انگشتر دست کردن تأکید شده بر این که انگشتر یا انگشترهای خاصی مثل عقیق و امثال اینها، اینها را در انگشتان دست راست قرار بدن، اما در این حال دست چپ کردن هم اشکالی نداره.
آیا حساب مسافت شرعی از حد ترخص است؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بیان می کنند.
مسافت شرعی که اگر کسی به قصد این مسافت عازم سفر بشه مسافر محسوب میشه و نماز او شکسته است و روزه او صحیح نخواهد بود، عبارت از این است که از محل اقامت خودش، حالا وطن یا جایی که قصد اقامت 10 روز داشته خارج بشه و به مسافت 8 فرسخ به سفر بره. 8 فرسخ شرعی. این ابتدای 8 فرسخ از خود همون شهر یا قریه، روستا، از همونجا حساب میشه. یعنی جایی که دروازه شهر بوده سابقا و امروز جایی که خانه های شهر تمام میشه. از همون ابتدایی که خانه های شهر تمام میشه و سکنه شهر در اونجا سکونت دارن، از اونجا که عبور بکنه ابتدای 8 فرسخ شروع میشه، ولو اینکه هنوز به حد ترخص نرسیده باشه. از اونجا شروع میشه تا 8 فرسخ، یا اینکه بخواد 4 فرسخ بره و 4 فرسخ هم برگرده که رفت و برگشت روی هم دیگه 8 فرسخ حساب میشه. ابتدای سفر انتهای شهر است که همون نقطه است که خانه های شهر تمام میشود، ولو هنوز تا حد ترخص مقداری باقی مونده باشه. ابتدا از حد ترخص نیست، بلکه حد ترخص داخل در مسافه محسوب میشه.
زمزمه احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزمه احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی درباره خمس این سوال رو برای ما فرستاده. نوشته که من مازاد مواد خوراکی رو اول خرداد ما محاسبه میکنم و خمسش رو پرداخت میکنم. در خصوص مبلغ پیشپول منزل که در اصطلاح عامیانه به آن میگوین رهن منزل، 15 میلیون تومان قرض کردم و در طول سال آن را میپردازم. آیا به این 15 میلیون خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
15 میلیونی که برای رهن خانه است فعلا خمس نداره، اما یک زمان از آن بی نیاز شدید و احتیاج نداشتید، اون وقت باید خمس بدید.
به مدت 10 سال با جمع‌آوری پول و فروش طلاهای خانمم 2 قطعه زمین خریدم و 1 ساختمان 2 واحدی برای 2 پسرم در آن بنا کردم. سال خمسیم را می‌خواهم انتخاب کنم. آیا به این زمین و ساختمان خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. معظم الله در این باره گفتند:
اگر پسر شما الان نیاز به خانه داره و برای او ساختید و بهش تحویل دادید، خمسی تعلق نمیگیره. اما اگر نه، پسر کوچکه، حالا برای آیندهش پیش بینی میکنید، این خمس داره. منتها اگر در زحمتید نصف خمسشو میبخشیم، بقیه رو تدریجا به طوری که به زحمت نیفتید بپردازید.
آیا نماز خواندن اختیاری در ماشین، قطار، هواپیما و کشتی از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح می‌دهند:
خب خواندن نماز در حال حرکت اگر که رعایت قبله بشود، یعنی قطار فرض کنید رو به قبله داره حرکت میکنه، خب مثلا همین قطاری که این قوم سوار میشن به طرف جنوب میره، رو به قبله داره میره، خب این بیسته و همون رو به قبله باشه و حرکتش هم شدید نباشه اشکالی نداره. اگر که ساکت هم هست که باز مثل مکانها و جاهای دیگره، حالا اسمش قطاره یا ماشینه یا هواپیماست، اون هم که اشکالی نداره. پس 2 تا شرط در قضیه هست: یکی این که طمأنینه رو به هم نزنه، یعنی یک حرکت شدید نداشته باشه که قیام رو به هم بزنه یا عرض کنم سجده رو به هم بزنه، رکوع رو به هم بزنه، نه حرکت معمولی هست و به اصطلاح طمأنینه رو به هم نمیزنه، رو به قبله هم هست، در حال اختیارم اشکالی نداره.